اون مواردی که قرآن کریم به صراحه نام زن و مرد را میبرد چه نکته ایست؟ و اون نکته، نکته تخطئه افکار جاهلی و قبل از اسلام است. اونها چون بین زن و مرد فرق میگذاشتن و عبادات را برای مردها و فضائل را برای همین گروه منحصر میکردن و زنها را از فضائل باز میداشتن، قرآن کریم تحلیل عقلی کرد، فرمود اون که باید کامل بشود روح است و روح مذکر و مؤنث ندارد. ممکن است کسی این چنین توهم کند که اگر در دین کمالات بین زن و مرد یکسان است و مشروط به ذکورت نیست و ممنوع به انوثت نیست، چرا ما در بخش مهمی از مسائل فقهی میبینیم که میگوین یشتر توفیه امور، یکی بلوغ، دیگری عقل، سومی حریت و چهارمی ذکورت. مثلا گفتن والی باید مرد باشد، فرمانده جنگ باید مرد باشد، قاضی باید مرد باشد، مرجع تقلید باید مرد باشد به مانند. اینها در بخش ها و بحث های بعد به خواست خدا روشن خواهد شد که اینها مسائل اجرایی است، نه مسائل علمی و نه مربوط به کمالات نفسانی. اینا کارهای اجرایی است. بیان و ذالک این است که انسان یه حسابی بین خود و خود دارد که به کمالات نفسی برمیگردد، یه رابطه بین خود و خدای خود دارد که به کمالات عبودی برمیگردد، یه پیوندی بین خود به جامعه دارد که به کمالات اجتماعی برمیگردد. در این کمالات هیچ میزی بین این دو سنف نیست. هر کسی موظف است خود را گرامی بدارد و مکرم باشد، مهذب باشد، به تزکیه نفس بپردازد، فروتن باشد، متواضع باشد، از کبر برهد، به تواضع برسد، منیع الطبع باشد، قانع باشد، اهل غبطه و رشد باشد، اهل حسد نباشد و مانند. در این بخش هیچ میزی بین زن و مرد نیست. همه انسان ها موظفند رابطه خود با خدا را تحکیم کنند به عنوان عبادت، از صلات و قربان و کل تقی، از جهاد و قربان و کل تقی، از زکات و قربان و کل تقی، از صوم و قربان و کل تقی. در این جهت هیچ فرقی نیست. گرچه این عبارت درباره خصوص نماز آمده است، از صلات و قربان و کل تقیه، برای اینکه نماز عمود دین است، اما تمام اعمال عبادی و قربی قربانند. هر چه که عبد را به خدا نزدیک می کند مایه تقرب اوست، قربانند. چون در تمام عبادات انسان قصد قربت می کند، اون عبادت قربان اوست، قربانی اوست. و در این تحکیم ارتباط بین عبد و خالق هیچ فرقی بین زن و مرد. در تحکیم پیوند اجتماعی بین فرد و جامعه هم هیچ فرقی نیست. منتها مردها را با مردها، زنها را با زنها. همون طوری که گفتن مرد برای زنها نه، زن را هم گفتن برای مردها نه. در کارهای مشترک حساب دیگری دارد، در کارهای مختص حساب دیگری دارد. اما این اشکال ها که به عنوان نمونه یاد شد، اینا مسائل اجرایی است. مرجعیت یک سمت اجرایی است. پشتوانه مرجعیت و ریشه مرجعیت و بهای مرجعیت به فقاهت و اجتهاد است. در فقاهت و اجتهاد ذکورت و انصاف شرط نیست یا مانع نیست. پشتوانه مرجعیت دو اصل فقاهت است و عدالت. اونها کمالند. مرجعیت یک کار اجرایی است. اون کمال فقاهت نه مشروط به ذکورت است نه ممنوع به انوثت. اون کمال عدالت نه مشروط است نه ممنوع. این کار اجرایی است که تقسیم کردن. ممکن است زنی در سایه فقاهت و عدالت بتواند شاگردانی تربیت کند که اون شاگردان بشوند مرجع تقلید. این هیچ محذوری ندارد، اما خودش کار اجرایی نپذیرد. اون هم معلوم نیست که زن نتواند مرجع تقلید زنان بشود. همون طوری که زن میتواند امام جماعت زنان بشود، معلوم نیست که زن نتواند مرجع تقلید زنان بشود. گفتم کارهای اجرایی را که حضور نامحرم در بین است به عهده نگیری، وگرنه میتوانی در حد مرحوم صاحب جواهر کتابی بنویسید که مجتهد تربیت کند و مرجع به پروراند. پس این راه باز است. اما در باره مسئله قضا هم به شرح زن گفتن مسئله اجرای حدود از سارق و از سارق را به همراه دارد، یا در باره تبهکاران دیگر تجدید و کل واحد من هما را به همراه دارد و مانند آن. شما می توانید به فقاهت بپردازید و قاضی تربیت کنید، اما قضا که سمت اجرایی است نپذیرید. زن می تواند همه مسائل حقوق اسلام را مجتهدن استنباط کند و شاگردانی تربیت کند که اون شاگردان بشوند قاضی، خود به شمشیر دست نبرد تا فقط او ایدیه ما را اجرا کند. و همچنین مسئله جهاد، زن می تواند بخش مهم به مسئله جهاد را به عهده بگیرد، چون جهاد که همش در سنگر بودن و تیراندازی نیست، نقش کشیدنش، راهنمایی کردنش، گذشته از کمک های پشت جبهه، کمک های متن جبهه هم همینطوره. مگر اینها که در متن جنگ حضور داشتن، همه اینا کار نظامی میکردن، بخش قابل توجه اینها کارهای نقش برداری میکردن، اطلاعات جنگی داشتن به مانندوره. اون کار تنگاتنگ نظامی را که یک کار شاق و دشواری است گفتن زن بهده نگیرد، نه از فیض جهاد محروم باشد. او میتواند مجاهد بپروراند، در بخش ولایت هم به شرح زن. او میتواند به جایی برسد از در تعلیم و تربیت که عده‌ای رو تربیت کند، معلم مردانی باشد که اونها به ولایت برسند، والی بشوند، به ولات امر مسلمین باشند و جزء اولوالامر بشوند به تبع و بالعرض. بنابراین هیچ علمی از علوم و هیچ کمالی از کمالات، خواه به نظر برگردد خواه به عقل عمل، مشروط به مرد بودن یا ممنوع به انوثت نیست و هرگز نباید مسائل اجرایی و کارهای اجرایی را با مسائل علمی و کمالات معنوی خلط کرد. در بخش نیایش ها که رابطه عبد و مولاست، اونجا هیچ تفاوت در کار نیست. در قرب الالله که سخن از نفس مطمئن است، اونجا هم سخن از زن و مرد نیست. این از باب سالبه و انتفاع موضوع است. اگر گفته شد یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، نباید مردها اعتراض کنند که چرا همه این ضمیرها مؤنث است. برای اینکه با لفظ وقتی مطلبی ادا می شود، حق لفظ ادا خواهد شد. این چیزی نیست که ما مردان نتوانند به مقام طمأنینه برسن، به مقام رضا برسن، مرضی حق باشن و در جنت لقا راه یابن، برای اینکه ذیل آیه سوره فجر همش مؤنث یاد کرده. این تعبیر نفس چون مؤنث است، اوصاف مؤنث هم به همراه دارد. موارد دیگر چون مذکر است، اوصاف مذکر به همراه دارد. نباید لفظ کسی را فرید بدهد. یا اگر در سوره شمس فرمود و نفس ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، نباید مرد بگوید من که روحم ملهم نیست. چرا نباید بگوید؟ برای اینکه اینجا کلمه نفس بکار رفت، ضمیرها هم مؤنث است. همون طوری که مرد نمیتواند بر سوره شمس یا ذیل سوره فجر نقدی وارد کند که این کمالات یا اون اوصاف چرا مؤنث است، زن هم نمیتواند در باره آیات دیگر این سوال را ترک کند که چرا همه این ضمیرها مذکر است. دیگر اون گروهی که از دور دستی بر قرآن داشتن نمی توانند بگویند چرا قرآن مذکر گراست، چه این که نمی شود با مشاهده چند آیه نظیر آیه سوره فجر و آیه سوره شمس و امثال ذلک بگویند مؤنث گراست. قوانین ادبی یه حساب دارد، فرهنگ محاوره حساب دیگری دارد، تحلیلات معارف قرآنی حساب سومی دارد. اونها هیچ کدام توان اون را ندارن که درباره تحلیل معارف قرآنی راه پیدا کنن، مگر اینکه شواهد ادبی در متن آیه ذکر شده باشد. بنابراین اینکه ذات اقدس اله به وسیله انبیا ما را دستور داد هم شما به اخلاق الهی متخلق باشید، به سنت الهی مستن باشید، برای آن است که خدا منزه از این امور است، چه اینکه الفاظی که به الله برمیگردد مذکر است. این نه برای آن است که ذات اقدس اله معاذ الله مذکر است، و هم سنت الهی منزه از ذکورت و انوثت است، و هم اونها که پیروان سنت الهی هستند. عبد اینقدر شایستگی دارد که اخلاق الهی را در خود احیا کند. این تخلقو به اخلاق الله که معروف هست، حدیثی از امام رضا سلام الله علیه این رو تبیین می کند. در اون حدیث فرمود شایسته است که در مؤمن سه سنت باشد، فیه ثلاث خصال، سنتون من ربهی و سنتون من رسولهی و نبیهی و سنتون من ولیه. یعنی تخلقوا به اخلاق الله اولا، و تخلقوا به اخلاق رسول الله ثانیا، و تخلقوا به اخلاق ولی الله ثالثا. ولایت، رسالت و الوهیت منزه از ذکورت و انوثت است. سنن خدا، رسول خدا، ولی خدا منزه از ذکورت و انوثت است. مستن یعنی سنتگرا و سنت پذیر هم منزه است. به ما دستور دادن بخوانید به مستنن به سنت اولیای که ریشش در بیان امام رضا صلوات الله و سلامه علیه است. وقتی همه این مسائل رو بررسی میکنید میبینید اصلا سخن از ذکورت و انوثت نیست. قهرن اگر گفته میشود زن و مرد تفاوت ندارن، از باب سالبه به انتفاع موضوع است، مثال بزن کتای محمود.
tebyan.net گنجینه صوتی